بسم الله الرحمن الرحیم و کاسب الصفر و نهی سی ای شیش نمید
نباید باشه سر سال روشن دیگه فایده ای
نداره. بفرمایید.
شما رفتیم
لازم و از مرد موجب میشه نی سبب
اونایی
که میگن
ملک لازم
و ملک جاز
اونا میگن خود
سبب داریم. حالا میگیم باید ای باشه، میگیم باید ای باشه، نمیشه خود ملک تقسیم بشه به لازم و جائز، امکان نداره. بعد اومدیم جلوتر گفتیم سبب هم نمیتونه تقسیم بشه به لازم و جائز. پس چیه؟ حکم لاحق به سبب به نام جواز و لزوم. یعنی جواز و لزوم بله مجعول شرعی است، شارع باید بگه اعتبارش کنه، همانطور که سبب و اجزاء سبب رو کی باید بگه؟ شاره. اما تو مرحله مقومات ذات سبب باز چیزی به نام لزوم و جواز نیست، ثانویاً لزوم و جواز برای سبب جعل میشه. پس فعلا ثمره ما حاصله، چون ما می‌خواستیم بگیم ملک تقسیم به لازم و جائز نمیشه، در حالی که کسانی که ذهنشون رفته تو استصحاب کلی، چون جائز و لازم را اقسام ملک و مصادیق ملک دیدن، ذهنشون رفته توی استصحاب کلی. خب حالا شیخ این رو توضیح دادن، حالا میخواستن شاهد بیارن و دلیل بر بیارن بر این که ملک نیست که تقسیم میشه به لازم و جائز و اینا از خصوصیات سبب هست، منشأشون برمیگرده به سبب. خب و یدل علی، سه تا دلیل شیخ اینجا میخوان بیان کنه، سه تا دلیل. دلیل اول خود استصحاب، دوباره باید استصحاب کار کنیم، یه استصحاب جدید. اگر ما شک کنیم که لزوم و... ما که به ذرس قاطع گفتیم لزوم و جواز ربطی به مسبب یعنی اثر یعنی ملک نداره، پس ملک کلیه دارای مصادیق نیست. ما این رو ذرس حالا این شککنا، از حرف ما برای کسی یقین حاصل نشد، ما همه حرفا رو زدیم برای او یقین حاصل نمیشه، او میگه پس من واقعا فی نفس شیئون شک آسمون قرنبه ای ها، نگاه کنید فی نفس، همه استدلالا رو کردیم تمام شده، اما میگه فی نفس شیئون آخرش ملک. اینا رو ما بزنیم به خصوصیات مسبب یعنی ملک، بزنیم به خصوصیات سبب، برای ما مطمئن نمیشیم، ما بالاخره ما هنوز شک داریم. اگه یه آدم شک داشته باشه چه اتفاقی میفته؟ او شک داره که ملک مصداقی به نام لزوم دارد یا ندارد، او شک داره که ملک مصداقی به نام جواز دارد یا ندارد، اون موقع ما متیقنن ملک داریم. چون شک داریم ملک مصداقی به نام لزوم یا جواز داره یا نداره، پس شک میکنیم که این ملک لازمه یا جائزه، استصحاب میکنیم بقاء ملک یعنی بقاء اثر. دوباره بگم، اون آدم ملک را دارد یقینا، شکی داره ملک او جائز است یا لازم. چرا شک داره؟ چون شک داره اصلا ملک مصداقی به نام لزوم و جواز میپذیره یا نمیپذیره. چرا شک داره مصداق میپذیره یا نه؟ چون اصلا شک داره لزوم و جواز از خصوصیات مسبب و ملکن یا از خصوصیات سبب. وقتی همه اینا شکه، استصحاب بقای ملکش در جا خودش درست، یعنی استصحاب بقای اثر.
این شکه که مبنای سوم
یا جانه؟
مبنای سوم این
شکه
رو در
میکنه؟ مبنای شیخ،
مبنای شیخ
همه که لاحه. بله بله میگیم حتی اگرم شک کنی با استصحاب بقای اثر رو درست کن، ملک رو درست میکنه، تمام شد، ما هم همینی میخواستیم.
لزوم
نه نه اثرش میشه لزوم دوباره. ببین دوباره میگم نه 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 بر نمیگرده. ببینید با من گام به گام رو تعقل کنید. ببینید من شک دارم که لزوم و جواز از خواص مسبب است یا سبب، یعنی شک دارم که لزوم و جواز از مصادیق ملکند یا نه، اما من اصل ملکو دارم. وقتی اصل ملکو دارم اما شک دارم ملک مصداق داره یا نه، یعنی شک دارم ملک کلیه یا نه، اما اصل ملک ثابته. استصحاب ملک یعنی استصحاب بقا اثر. هنوز فردی براش اثبات نشده که بعد نوبت برسه به قدر مشترک. استصحاب ملک یعنی استصحاب بقا اثر. استصحاب بقا اثر که درست شد، نتیجه استصحاب بقا اثر چیه؟ فسختوی نافذ نیست. بعد نتیجهش میشه لزوم دوباره. تنها جایی که این نمیتونه جاری بشه اینه که شما ملک رو کلی کنید.
بجز این، بجز اون اشکال کلی، از این که شما ملک رو نسبت به درست بکنید، دلیل مثبت لزوم رو دیگه ملک نگرفت. شما شیخ گفتید جدا، ملک جدا، لزوم جدا، جواز جدا.
نه،
پس نباید دوباره
علی فرض شک داریم میگیم. خب خب بیا تو شک. ببینید دو تا این حرفی که داریم میذاریم استصحاب شک، دو تا از دو طرف دو تا چیزو بد میکنه. یکی حرف حلی شیخ که اصلا لزوم و جواز داخله.
شما ملک درست کرد، ما قبول داریم.
خب وقتی ملک درست شد، استصحاب بقا اثر درسته؟
درسته،
چون ملک هم اثر ما. فقط یه کار با دو تا کار رو میتونستید انجام بدید که استصحاب بقا اثر خراب بشه. دو تا کار از دو طرف، یکی افراد، یکی تفرید. یا بگید اصلا لزوم و اثر ربطی به لزوم و جواز ربطی به ملک ندارن مطلقا، استصحاب بقا اثر ربطی به لزوم و جواز نداره دیگه. ای که شیخ اینو اصلاح کرد، گفت من میگم یساو اللزوم، نمیگم ینتج اللزوم، ربطی به لزوم نداره که بخواد نتیجه لزوم بده. یه اثری میذاره که یه اثره خودش هم بخوایم بهش فتوا بدیم، مثلا ما چیزی تو فقه لزوم و جواز نداریم، بخوایم به استصحاب بقا اثر فتوا بدیم، چه فتوایی میدیم؟ چیزی که فتوا میدید مینویسید همون فتوایی که اگه به لزوم اعتقاد داشتید مینوشتید، یعنی یساو، یعنی خب پس یه طرف. طرف دیگه موقعی استصحاب بقا اثر و بقا ملکتون فایده نداره که ملک کلی باشه، که بعد بگید چون کلی است، دو مصداق دارد، یکی لزوم یکی جواز، هیچ کدوم حالت سابقه یا شکل لائق ندارن، پس قابل استصحاب نیستن، کلی هم که آثار افراد رو جاری نمی کنن. این به شرط اینکه چی باشه؟ خب الان ما کلی بودش برای ما مشکوکه. اون موقع ما یه شکی داریم تو کلی بودن یا کلی نبودن ملک، شک داریم تو تقسیم شدنش به لزوم و جواز، همه اینا درسته، هیچ کدوم هم مجرا استصحاب نیستن چون حالت سابقه ندارن، ما مشکل داریم، اینا رو بذارش کنید. اما این وسط یه چیزی داریم، این وسط که حالت سابقه داره، شکل لائق هم داره، اونم کیه؟ خود ملکه. وقتی من خود ملک استصحاب کردم، اولم شک دارم، اگه به ذرس قاسم میگفتم کلیه، بعد میگفتم استصحابو کلی کردم فرق نداره، اما وقتی هنوز کلی بودنش خودش اثبات نشده شرعاً، من ملک و استصحاب کردم، کلی بودنش هم استصحاب نشده شرعاً، اثبات نشده شرعاً، پس من با ملک زندگی میکنم. با ملک زندگی میکنم دوباره همون نتیجه رو داره، یعنی یساوی اللزوم، یؤثر و اثرن که او اثر شبیه لزومه، نه از باب لزوم، از باب استصحاب بقا اثر. این دلیل اول شیخه. پس آقا خلاصه کنیم، فتحصل، بسایید بنویسم، خودم وجدانم قانع نمیشه. اینا پیش شیخ مثل اصالت الوجود هست. شیخ بعدا تو شروط متعاقده هر جا تقیب توقی میخوره یکی اینا رو پیش میکشه، میگه این علامت حاکم بزرگ است، تمام دیگه دعوا بین میره. هر جا دعوا میشه، حالا خواهید دید تا آخر مکاسب نفس میکشید، هر جا نفستون تو سینه حبس شد ماکس اکسیژن میاد از کجا؟ از اینجا. میگه آقا این استصحاب بقا اثر، تمام، این استصحاب بقا الغمالک نداریم، تمام، سری مشکلات حل میشه. اینا آثار فرانسه های شیخ هست. ببینید دوباره بگیم، کل داده هاتون رو بیارید رو میز. ما چه کار کردیم تا حالا؟ ما گفتیم آقا شما اگه گفتید ملک ملک است، ملک اثره،
اتصال بقا اثر درست شد. چرا؟ به شرطی که ارکان داشته باشه ها. ارکان داره، من اتصال بقا ملک میکنم، بقا ملک شد تمام. فتوایی که میدم چیه؟ فتواشو بگی، فتواشو بگی. اتصال بقا ملک نتیجه فتوایی که فقیه میخواد تو رساله بنویسه چی مینویسه؟ مینویسه فتختو نافذ
نیست.
این اتصال بقا است. اگه من اولیه کار شیخ، اگه من گفتم نه یه مبنا ملک ملک نیست، ملک یا جائزه یا لازمه، بعد اون موقع این استصحاب ندارد، اینم استصحاب ندارد، چون حالا سابقه نداره، مشکل داره یا شکل لاحق نداره. اما خود ملک استصحاب دارد، اما این استصحاب چیه؟
کلیست.
چون کلیه پس لا یو اثر و فلفرد، چون استصحاب کلی استصحاب فرد نبوده، پس آثار فرد را ندارد. لا یو اثر و فلفرد پس الاز فتوائی، اینجا باید خط تیره بذاری دیگه، نمیتونی دیگه بگی، چون این فسختوه اثر کیه؟ فردی به نامه لزوم. حالا بابا اولگرام برش کنید، گفتیم اونو که خرابش که امره. خب شیخ چی گفت اینجا؟ گام سوم شیخ گفت که آقا لزوم و جواز دو مرحله عمل که عقب ترن. چرا؟ چون لزوم و جواز حکم سه هم. قبلش یه دوی داریم به نام سبب، قبلش هم یه حلقه ای داریم به نام ملک که اثره. ما اینجا الان تو ملکیم، نه سببیم نه او. بله این دوتا یه مابل اشتراک با هم دارن، هر دو مجهول شرعی هم، هر دو مجهول شرعی هم. اما یکی فی مرحلت ذاته، تو رو خودش کن حقیقت اعتباری رو نگیر، فیلن ذات گفتی برای امر اعتباری بسات دیگه میشن. یکی فی مرحلت ذات، یکی متأخر. متأخر یعنی چه؟ یعنی حکم لاحق. گفتم اول خیارات کسی تونست بره ببینه نگاهی بش بکنه یا نه؟ قاعدش اینه که با خودتون میرفتید نگاه بکنید، این لازم گفتن نیست، چون چند بار گفتم آدرس مون چه شیخ بیشتر بحث کرده. خب اما متأخر. حالا شیخ میاد آقا اینا هم از ما نشنیده بگیر، آقا آقا آخرش من دلم صاف نشد، آخرش شکک اینا مخرج مشترک معدل همه اینا رو گرفتم تو خارج، بعد الکسر در انکسار شد چی؟ شکک. شکک رو در چی؟ شکک نا در جایگاه لزوم. لزوم کیه؟ جاش سه، جاش دو یا جاش یک؟ همین که شکک دا تو جایگاه لزوم، حالا این شک و اثرش رو مانحنفی ببین، مانحنفیمون ملکه، اثرش رو ای ببین، شکک نا در جایگاه لزوم یعنی، یعنی شکک نا در این که ملک کلی باشد، یعنی شکک نا در این که ملک فردی به نام جواز داشته باشد. درسته؟ خب حالا برگردیم، چه این مبنا چه این مبنا، اصل استصحاب ملک یعنی بقاء اثر تو هیچ کدوم محل خرچه نبود. تو اون یکی که ملک تقسیم نمی شد می شد ازش یه فتوای نتیجه گرفت موافق با لزوم، اما تو اون یکی که کلی بود نمیشه ازش نتیجه گرفت به نامه لزوم. اینجا که تو اصل کلیت شما شک کردید، باز استصحاب بقاء اثری به نام ملک دارید. شیخ میگه اینجا باز پا پا آخرش میشه نوشت فسخت و اثر نداره.
میخواد اثبات کنیم کلی نیست.
نه فقط در صورتی شما میتونید این فسخت رو خراب کنید، که جمله آخر رو خراب کنید، که بگویید شرعاً اثبات شد ملک کلیه. این یعنی این که شما برای کلی بودنش یا برهان و دلیل قام کنید، یا حداقل با استصحاب و یه اصل عملی کلیتش رو اثبات کنید. ندارید. حالا که ندارید فسخت رو درست او فتواه میاد. این فتواه که اومد شیخ میگه من بگیم میدونی چه تعبیری به کار میبرم، میگم یا اثر رو اثرن یشبه و اثرن لزوم، یه اثر شبیه اثر اصالت و لزوم، به اینم میگیم اصالت و لزوم فی الملک. و الا ملک لزوم ساز نیست، چون اصلا لزوم ربطی به رتبه ملک نداره. کما اینکه وقتی هم الان خواهیم دید رو سبب هم که بخواهیم بگیم، میگیم اصالت و لزوم فی العقود فی الایقاعات، بابا لزوم باز تو رتبه خود سبب نیست، نتیجه هایی که عمومات و ادله میدند این نتیجه ها اثری میذاره که شبیه اینه که لزوم رو اثبات کرده باشیم. خب یه نکته هم همینجا بگم، حالا که میخوام پرونده استصحاب رو ببندیم، حیف نگمش رفقا، ما بعد از این میخوام بریم تو عمومات، این دفعه اصالت اللزوم از تو عمومات نتیجه بگیریم، ببینیم عمومات اصالت اللزوم رو فی العقود میدن، فی البی میدن یا فی الملک میدن. بعد خواهیم کرد روز عمومات. تو نگاه اولی شما میگید آقا تا بالاخره وقتی آب هست که تیمم نمیکنه چیکار اصل عملی داریم، ما با عمومات داریم دیگه، خیالمون راحت دیگه، حرف نکنیم رو اینا. دوستان این نوع نگاه از برکات نگاه اصولی قالبیه. این نگاه اصولی قالبی خیلی جا شکننده است. ببینید ما خیلی جاها تو فقه که میریم، محدودیت های ادله اجتهادی اجازه جریان بهشون نمیده. آقای بابایی میگه ما محدودیت نداشتیم تو از ادله اجتهادی باشه آبه، اصول عملی تیمم کجا محدودیت؟ میگم نه خیلی محدودیت داره. مثلا من جمله محدودیت های ادله اجتهادی مسئله تمسک به دلیل ها تو شبه مصداقیت الا ما شاء الله فی الفقه، که ما شبه مصداقیه داریم، یعنی گیر ما تو خطاب، گیر ما تو فرد الا ما شاء الله. بعد یه مبنایی داریم تمسک به دلیل تو شبه مصداقی غلطه، نه تمسک به عامها، برید ملاکشو در بیاد از اصول فقه، اگه اصول فقه اینو نیورده باشید باتون شهریتون اشکال داره. اصول فقه رو عام پیادش میکرد، اما میگه ملاکش عام نیست، یه ملاکی داره، میگه هیچ دلیل لفظی تو شبهه مصداقی خودش نمیتونه تمسک بشه. حالا دلیل عامه، دلیل مطلقه، مفهومه، منطوقه، تمسک به دلیل تو شبهه مصداقی امکان نداره، خواستش هم برگه به شروط دلالت تصدیقیه، قصه اونجا شروع میشه. خب ما الا ما شاء الله فی الفقه شبه مصداقیه داریم، الا ما شاء الله تمسک به دلیل شبه مصداقیه غلطه. لذا اگر ما باشیم و ادله عاممون خیلی جا میلنگیم، غالبی نگاه نکنیم تا دلیل اجتهادی داریم نیازی به اصل عملی نداریم. بعدا میبینید اونی که جزو نرم تنان ستون مهره تو بد کمرش نیست، لذا قشنگ منعطف میشه تا 180 درجه 360 درجه اصل عملی است. اونی که نصف وجودش استخون صد میسته، محکم میسته، نمیشه باش کار کرد، دلیل اجتهادی است. لذا دلیل اجتهادی تو تمامیت و حجیتش و محکم بودنش یه جایی قسمون خالی میذاره. لذا اصلا اینطور نگاه نکنید که این کارهایی که ما داریم اصل عملیه بحث میکنیم قلیل الفائده شحزن لذهن طالب، میخواستیم دقیق بشیم، نه خیلی پرثمره. این همون کاری که شیخ از اول قطع هم انجام داد. شیخ اول قطع که قطع بود مکانیزم و حجیت شد درست کرد، اما همه اولش گفت من مجاری اصول عملیه رو میگم یه بار، اول کتاب القطع یادتونه؟ بعد همه گفتن آقا شما که میخوای منظم بگی بس تا اصول عملیه برسیم، چرا مجاری شک میگی؟
که بعد یه عده همونجا گفتم این شیخ هم ذهنش اینه، یه امارات فایده نداره، بریم سراغ اصول عملیه، اصول به درد نمیخوره، در حالی که تو حجت نه به درد میخور. اما ما از جهت ثمری فقهی خیلی این اصول عملیه برامون پربار و مهمه، نمیتونیم ازش آسون بگذاریم. حالا خواهید دید این اصالت و لزومی که اصلش استذهابه، ما الان چی اثبات کردیم؟ با استصحاب، استصحاب بقاء اثر نتیجه گرفتیم یه فتوای فقهی را. فتوا رو بگو آقا سید، فسخته نافذ نیست. این فتوا با اصل لزوم به معنای استصحاب بود. فردا ممکنه یه اصل دیگه درست کنیم به نام اوفو بالعقود، اصل لزومی که از اوفو بالعقوده و اصل شیل اجتهادیه. این ثمراتی داره، اونم ثمراتی داره، بلکه هر وقت او دیگه گیر میکنه این میاد مصحح میشه تا خود اونم را بندازه. اصل کار این میشه آخره. خب پس دلیل اول از شیخ ای شد که حتی اگر آخرش هم شما بگید شککنا، معنای شککناتون این است که شک کردیم در کلیت ملک. اگه شک کردیم در کلیت ملک، به امضاء شارع نحو اثری داره تو ثبوت، تو تثبیت، تو موضوع سازی برای حکم. مولا حکمو میده تو معاملات همه ایطوری، حکم اینه که بیع اثری داره به نام ملکیت، بیع هم این است. اما اینجا موقعی این حکم نفوذ پیدا میکنه که یه انفاعل مختاری بیاد صیغه به نام بعتو انشاء کنه. این انشاء عبد نحو تأثیر گذاری عبد تو خارج، تو عبادات عبده هیچ مؤثر نبود، عبده فقط ممتثل بود در سقوط. تو اینجا عبده مؤثر در ثبوت، عبده است که داره ایجاد الزام میکنه. تو عبادات کی ایجاد الزام میکرد؟ مولا. عبد فقط امتثال میکرد. تو معاملات عبده که با بعتش داره ایجاد الزام میکنه برای عبد دیگری، با شرط کردنش داره یه الزام برای مشتری ایجاد میکنه، به فرضی که شرط نافذ باشه. پس تو معاملات عبد نحو دخالتی تو انعقاد الزام و ایجاب تو خارج داره. لذا گاهی در مورد شارع حرف میزنیم، گاهی در مورد فاعل حرف میزنیم. تو عبادت اینطور نیست، عبادت یک کسی میاره مولا، یک کسی هم ساقطش میکنه عبد. اما تو معاملات نه، یک کسی میارتش مولا، میارتش یعنی تقنینش میکنه، یک کسی میارتش دوباره، یعنی تو خارج میارتش الزام رو، یعنی عبد. این عنایت که عبد یه کارکی داره، این کارش شبیه کار مولاه، تو ایجاد و اثبات و ایجاب و الزام سازی عبد دخیله. این سبب میشه که بعد از روایات ما تعبیری که در مورد عبد دارن چجوریه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، المؤمنون عند شروطهم الا شرطن، وصفش بگو، احل حرامن او حرمه حلال. تحریم کار کیه؟ شارع. به شما که تحریم و وصف عبد کردید، وصف شارط کردید، چون کی داره الزام رو میسازه؟ عبد. این رو یه ذره دقت کنید، این باعث میشه ادله معاملات یه جورای دیگه ای تفسیر بشن غیر از ادله عبادات. چیز بدیهی هم بوده، چیز سختی نبود، اما همین رو ما داشته باشیم تو ذهنمون وقتی میخوایم بریم روایاتو بخونیم خیلی اثر گذاره. کسی با نگاه عبادات نگاه کنه میگه این روایت غلطه، المؤمن الا شرطن حرم حلاله، هزار سال عبد بتونه تحریم کنه تحلیل کنه، روایت غلطه اصلا. این نگاه چجوریه؟ عباداتیه. نگاه معاملاتی میگه نه، یه منظور امام چی بوده که تحریم میکنه تحلیل میکنه؟ یعنی عبده یه شرطی میکنه، ایجا شرط بایع متبع الزام سازه در اوغلا، عبده داره یه الزامی تولید میکنه که اگه ما بچسبیم به الزام عبد باید از الزام خدا دست برداریم. یعنی عبده هم انگار یه کاره ایه اینجا در اثبات تکلیف، در اثبات الزام، در ایجاب، در جعل. خب حالا با توجه به این توضیح که عرض کردم جان، نه حکمشه چرا امام اسناد داده حرم حلاله، چرا اسناد بهش داده تحریم؟ جمله غلطه. حکم روایت اینه که بله این مستثناه دیگه، لا یتبع انو اندش الا، این دیگه متبع نیست. اما چی متبع نیست؟ تحریم متبع، تحریم عبد متبع نیست. چرا به عبد گفتن تو میتونی تحریم کنی؟ منساق این چیه؟ رو چه فضایی اومده که به عبد فرق کرده عبد داره تحریم میکنه؟ چون عبد داره الزام میسازه، جزء الزام ساز آخرش عبد تو معاملات، اما تو عبادات الزام من از صدر الزی من الاول الالاخر کار کیه؟ مولا عبد هیچ کار هستی دخالتی نداره، عبد فقط ممتصر. حالا با توجه به این توضیح و با توجه به این نگاه بریم جلو. مرحوم شیخ رضوان الله علیه عنایت کنید، مرحوم شیخ میفرماید که آقا حالا بریم مدعامون رو دوباره بیاریم با این نگاه بیاریم سراغ ادله معاملات. مدعای ما اینه که الزام، لزوم و جواز ربطی به ملک نداره، لزوم و جواز ربطی به ملک نداره، لزوم و جواز خصوصیات لاحقن، لزوم و جواز در اون چیزی که مولا به عبد گفته ایجادش کن تا اثر محقق بشه چیزی به نام لزوم و جواز نیست. دنبال اینیم، این مدعای ماست. شیخ میگه آقا عنایت کنید، اگه قرار باشه ما یه ملک جائز داشته باشیم، خلفی میخوایم بریم جلو، یه ملک جائز داشته باشیم یه ملک لازم، ملک جائز ملک لازم که اینا بشن با ملک. خب آقا مگه نه اینا مسببه؟ مسببه دیگه، مسبب که از آسمان با زنبیل نمیاد پایین. کی سببش رو ایجاد میکنه؟ با زبون قبلی من، کی الزام رو ایجاد میکنه تو خارج؟ عبد. عبد باید الزام رو چجوری ایجاد کنه؟ سبب رو چجوری ایجاد کنه؟ یه سببی باید ایجاد کنه. او سبب رو کی داده به عبد که ایجادش کنه؟ عبد مولا، میگفتم سفله، مولا سبب رو میده که آقای عبد تو برو ایجادش کن. حالا اینجا دو حرف میزنیم، نه اندل اغلا اصلا فرق تو محکمه، ما محکمه شرع نیست، ما لایکی، ما میخوایم با شرع با اغلا فقط کار کنیم. آیا واقعا پیش اغلا سببی که ملک جایز بسازه غیر سببیه که ملک لازم بسازه؟ خب طبیعتا وقتی دوتا مسببن باید بسازه 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 محکمت الاغنه. فی محکمت شرع شارع یه سبب داده یه شکله، گفته که هر وقت مخواد ملک لازم باش تولید کنید، یه سبب دیگه داده بمون هر وقت مخواد ملک جایز باش تولید کنید. مثال قصه اون ملک رو بل کنید، وقتی خیلی قشنگ میشه که ما یه عقودی داریم تو شرط که از اون عقود واقعا و خارجا به اجماع همه فقها هم لزوم در میاد هم جواز. مثل کی؟ مثل هبه. من هبه دارم، هبه معوضه باشه یا مثلا به زیرحم باشه میشه لزوم، اگر لا باشه غیر اونا باشه میشه جواز. آیا واقعا شارع دوتا سبب داده که یه سبب یا اثر رو
هبه لازمه، یه سبب یا اصل رو هبه جائزه بخواهم شرعی بگیم، بخواهم اوغلایی بگیم، فرض کنیم لزوم و جواز پیش اوغلا هست، اوغلا پیش خودشون دوتا سبب دارن، دو جور سبب میدارن که ایبه ایجا برسه؟ نه، اوغلا یه سبب دارن اسمش هبه است، گاهی لزوم میده گاهی جواز میده. پس وقتی یه سبب دارن یعنی یه مسبب هم داره، یه سبب یه مسبب داره، غایت الامر لزوم و جوازش به یه سری خصوصیات دیگه ای که باید بیاد میاد، یه دلائل دیگه ای، از یه خانواده دیگه ایه، یه تتمه و تکمیلیه، و الا ربطی به خود سبب و مسبب ما
نداره.
بخونیم عبارت اهمیتی کرد ان اللزوم و مع ان المحسوس بالوجدانه ان انشاء الملك في الهبه اللازمه و غیر الهبه اللازمه على نهج واحد، انشاء اون الزامی که من متعاقد میخوام ایجاد کنم واقعا الزامم یه نوع الزامه، صیغه یه صیغه است، شروطی که رعایت میکنم یه شروطه، اما گاهی یا اثر و فعل لزوم، گاهی یا اثر و فعل جواز، فهمش لزوم جواز ربطی به فعلی که من به سببی که من ایجاد کردم و اثری که او سبب میذاره نداره، بیرونش داره میاد.
امکانش هست،
امکانش هست، وقوع گفتیم مع ان محسوس بالوجدان در واقع خارجه، فرض کنیم بخوام بگم بله اعتباری، فرض کنیم دو تا سبب اعلا و بعد آقا تو محکمه ما اعلا و بعد دو تا سبب بذاریم اشکال نداره، اما واقعا الان چی بوده؟
واقعا
پیدا کنید، ای پیدا کنید
برای این سبب این قانون،
حالا بعدا به تو میگه مثلا اوغلا چیزی به نام لزوم جواز نداره، لزوم جواز صرف شرعی لاحقه، اوغلا سیستم عبهشون رو لزومه، بعدا به عموم برسم برای تو یه دلیل دیگه هم میرم تبع عقد
تو
جانم اوغلایی میخوایی دار شرعی نه. خب شرعش که قطعا سبب واحده جانم، سبب که واحده میدونم، سبب سیغه رو بگید، سبب مملک چیه؟ یه نگاه کنید به کتاب هبه ببینید دوتا سیغه بهتون دادیمه،
نه سیغهش
واحده همینه میخواد، میدونم سبب این قید تو سبب نیست، کلمه همو دقت کنید، سبب چیست؟ سبب پنج تا جز داره، بایعی باشد، مشتری باشد، موهوب باشد، واحد باشد، موهوب باشد، موهوب الله باشد، بعد شرایط واحد ای باشه، شرایط موهوب الله ای باشه، موهوب به اینطوری باشه، ببینید تمام، حالا گاهی ای یا اثر رو لزوم، گاهی یا اثر رو جواز، تمحلیس لزوم و جواز ربطی به فعل من و سبب و اثرش نداره، بیرون دارم میام. خب این دلیل اول، حالا دلیل دوم تو همین افق ادامه میده، دلیل دوم تو همین افق ادامه رفقا، دلیل اولمون که استصحاب بود، استصحاب معناش اینه سید بزرگوار اگر کل این روزه هم که خوندن شما گفتی آخرش آخر نفس شیطان شکک نام بگیم خیلی خوب برو استصحاب رو زیاده کن، همه یه حرفا برای اینه که دیگه شکی باقی نمونه، اما حالا اگه موند باز هم با استصحاب تکلیفمون رو معلوم میکن، میدونید بعدن اثرش جایی مرشی میگیم آقا چه شک کنی چه شک نکنی یوم تو لزوم تمام، این میشه اصل موجب کلیش ثابت میشه، یعنی علا بعد فروض یعنی علا جمیع الفروض تو همه طبقات و همه لایه ها لزوم در بیاد. خب وقت اون گوید سر بر فرد اشکال و صلی اللہ علی محمد
فرمودید که اوغلا لزوم جواز ندارن یا لزوم
بحث میکنم در موردش، سیعتی که اوغلا جواز ندارن خود به خود لزوم مقابل جواز هم ندارن، اونه یه چی دارن به نام عقد، اونم یا اثر و اثر لزوم، همون تفسیر شیخ قشنگه،
یعنی مقابل جوازی ندارن،
هر چی لزوم و جواز داریم
پایه برش و غلط برش
پیش اوغلا
جان. این بحث داری که برای استفهام آوردید و اثبات کردید با اون دادهای قبلی اون یکم هنوز چفت نشده، یکی اینکه شما گفتید که دلیل ملک باید متفاوت باشد، حالا الان یه جوری از دلیل مثبت اثر و ملک اومدیم لزوم رو به قول شما همان ینتج یساوی اون اثر رو، این یکم برای ما هنوز 100% نیست،
یکی این که
از حلیات حل شده تو این
آره
بله
فقط اینجاش دیر داره،
فقط این جاش بیده بعد پسینی بخوام نگاش بکنیم این بالاخره
یه دقیقه همینجا رو ببین شما از تو دو تا مدل بالا آخرش ملکو داری تو هر کدوم ملکو داری اما تو یکی ملک یو ساخی یو اثر و اثرن یوش به لزوم تو یکی لایو اثر تو اون که لایو اثر چرا لایو اثر؟
چون که افراد برام
شد افراد درست شد برش یعنی پس ما اگه به ملک یه چی دیگه اضافه کنیم به نام کلیت و دارای مستاق بودن لایو اثر اگه اینو ازش بگیریم یو اثر اینو قبول کردی داره تا اینجا دعوا نداریم یه کبرا هم اضافه کنیم که استصحاب اصل عملی ها خوبی که دیروز دادن ممکنه من استصحابم این استصحابم ثمرش این بشه که یدم طاهره آبم طاهره اما وضو فاسده پارادوکس واقعیه اما به خاطر اصل عملی رفع تحیر و تعبد اشکالی نداره پس اینم یاد نره استصحاب خاصیتش اینه حالا اینا رو بذاریم کنار هم بریم پایین پس شما علاکل الفرزینه علاکل مسلکینه چی داری؟ استصحاب بخواهم بکنم تمام؟ فقط دعوا سر اینه یه صفتی به نام کلیت بدیم بهش که بکشیمش فتح رو ندید نتیجه رو ندید فتح رو ندید یا ندید بشت نتیجه رو بده دعوا رو این میشه دیگه میگه اثبات این کلیت مشکوکه شک تو یعنی شک در اثبات کلیت
دقیقا آمده شک رو همین کلیت تمام
وقتی همه وقتی همه اطراف شما از 360 درجه اطراف جز 30 درجه ای بر بقیهش کل شکه وقتی بقیهش کل شکه یعنی چی شکه؟ او 30 درجه هست دو تا 15 درجه هست آخرش ملک میده بس اگه او باشه ملکه اگه اینم باشه ملکه بقیهش مشکوکه بقیهش مشکوکه یعنی صفتی به نام کلیت اثبات شرعی نشد همی که اثبات شرعی نشد ملک
باشه
چون مانع نداره دیگه دقت کن مانع چی بود که باعث شد ملکه بمیره
آجا اگه یه جور دیگه توضیح بدیم ممکنه این موضوع استصحاب منتفی بشه
یعنی حالا من یه جور دیگه شو کار ندارم فعلا میخوام متن شیخ رو
بفهمم
آقا سجاد یه لحظه رو
میگیرید که
نه 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 میخوام متن شیخ رو بفهمم الان اطراف این خیلی حرفه همین الان برید حواشی ببینید اگه میخوایم حرف بزنیم باید تو هر کدوم که میخوایم حرف بزنیم دوباره برگردیم مثل این کاری که من دو سه جلسه چوری دارم واژه واژهش تحلیل میکنم میشکافمش تا تصورش کنیم همین اتفاقات تو هر فصله که بیفته ما حتی تو بقای مالی من این کار نکردم هر برام انجام دادم و توضیح دادم اما کامل نه کاملش برام خیارات انشاءالله الان شیخ حرفش درسته اتفاقه
همین حاجا ما میتونیم بگیم که شیخ مفروض گرفته که یه ملکی هست ولی صفت مثلا
نه 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 حاجا الا جمیع مسالک و المبانی ملک
رو داری نه حاجا این کلی اگر مسلک اینطوری باشه که این ملک کلیه خب
میتونم خب چرا مصادره میکنی
نه 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 مصادره
نیست شیطه بزرگوار مصادره است کلمه کلیت رو نباید بگی کلمه کلیت من نمیگم اصول عملیت اگه من امانه میداشتم که دعوا نداشتم
قول خودمون نیست قول طرف مقابل
نمیتونه نمیتونه چرا میگم هر کی قول من قول شما قول هر کی قائل که فرق نمیکنه کلیت بیا هر چی شما عنصر میخواهید تو مانع نفی بیاری ذهن اصول عملیه نگاه کن به قصه اینجا که مقام اثبات واقعی که نیست که بگیم تو واقع اثبات شد تمام لوازمش هم اثبات شد چرا تو اصول عملیه میگفتن مثبتات باطله لوازم نداره اگه میخواد لوازم داشته باشه همین که تو شما استصحاب اصالت و طهارت و آب پیاده کردی باید وضو درست بشه چون لازمه طهارت و آب چیه؟ صحت وضو بگیم لازمش باطله لذا اونجا تو تو حالت سابقت حدث بوده بعد از وضو با آب شک میکنی که حدثت باقی نه استصحاب میکنی بقای حدثت رو اما عین برم کل شیء لک طهار حتی سعل بعده قضا پس آب پاک وضو تام باطله لازمه نمیتونی لازم منظوم بسازی ذهن با اصول عملیه ای باشه حالا میگه تمام بیا اینجا میگه آقا من وجدان ملک داشتم سجاد تو شک محض باشم شک محض من میخوام اول تحلیل کنم من واقعا ملکو دارم چرا؟ چون اگه با منات بالا برم استصحاب بقا اثر ملک بگیرم اگه با منات ای کلیان بیام استصحاب کلیمو دارم استصحاب کلیم کیه؟ مصداقش کیه؟ ملک ملک ثابت اما
اما چون نمیدونم لزوم و جواز از خصوصیات سبب یا مسبب یا حکم لاحق پس ای تفسیر کن، یعنی نمیدانم که ملک تقسیم میشود به، یعنی نمیدانم ملک کلی است یا نه. حالا اگه استصحابی اصلی چیزی داری کلیه چه اثبات کنه ببینم، بعد موقع من دوتا داده دارم دوباره تو ما نحرفی، یکی اصل ملکیت یکی کلیت به حجت معتبره. میگه من حجت معتبره برای ملک دارم اما حجت معتبره برای
کلیت
ندارم، کلیت منتفی میشه به تعبد، ملک باقی مونه. ملک باقی مونه چه کار میکنه سیه؟ یا اثر و اثرا یوش به حل بزن.
بعد از اینجا تو اصولش نمیشه مثلا از مقلب
چجوری؟ سبدگی نمیشه مثلا از تعبد.